بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل درباره یکی از اقوال درباره موضوع علم کلام بحث کردیم که اعتقادات دینی است، عقاید ایمانی و اعتقادات دینی. یه چند تا نکته توضیحی و تکمیلی به نظرم رسید که خدمت عزیزان عرض بکنم. نکته اول این است که این که ما میگوییم اعتقادات دینی موضوع علم کلام است، مقصود معتقدات هست. رو باید دقت کرد، ولا خود اعتقاد به عنوان فعل جوانهی انسان، چون الاعتقاد یک فعله، ما انجام میدیم، معتقد میشویم، و یک مثلا صفت نفسانیست، فعل درونیست. از این جهت که ما به اعتقاد نگاه بکنیم مربوط به علم فقه می شود، یعنی در علم فقه بحث می شود از چه چیز؟ از افعال مکلف از نظر احکام تکلیفیه و وضعیه. مثلا بگیم نماز واجب هست، وجوب الصلاة علی العبد علی المکلف. حالا علی اعتقاد به وجود الله اونم همینطوره، یعنی همونطوری که واجب است که بر عبد واجب است اولا و ثانیا، یعنی اولا معتقد است که نماز واجب هست که باید معتقد باشه، بعدم باید نماز را انجام بدهد. اینجا دو چیزه، دو تا واجبه، یکیش وجوب است فعل جوانهی، یعنی اول یجب علی کل مکلف چه چیز؟ الاعتقاد به وجوب صلات. بعد واجب است برای یک فعل جوارحی که آن چه باشه؟ الاتیان به صلات، که اجزا دارد و شرایط دارد و اینها. مثلا در صوم اول یجب علی المکلف الاعتقاد به وجوب صوم، یعنی بعد اول یک فعل جوارحی اعتقاد، باید معتقد باشد که نماز چیز روزه واجب هست بر مکلف. بعد هم چه چیز واجب است؟ فعل جوانهی، که حالا اینجا البته فعل جوانهیش ترکه، اصطلاحا میگیم فعل الصوم، یعنی در واقع ترک یک چیزایی که مفترات و اینها باشه، امساک، یعنی باید از یک کارهای خود نگه داره. اما این امساک در مرحله فعل جوانهی است، مثلا اکل شرب نکنه، یعنی فهمیدید مثلا سرش را زیر آب نبره و بقیه مفترات. در زکات همینطور، اول بر مکلف چه چیز واجب هست؟ یجب علیه الاعتقاد به ان الزکات واجبتون علی المکلف. بعد چه چیز برش واجب هست؟ الاتیان به این وجوب، که میشه فعل جوارحی. دقت میفرمایید، همه بقیه فروعات هم اینجور است، اعتقادات هم همش همینجوره. مثلا یجب علی المکلف الاعتقاد به وجود صانع للعالم، یعنی الله تعالی، این واجبه دیگه، بلکی واجبه بر مکلف، واجب بر عبد واجبه. یجب علی المکلف الاعتقاد به ان الله، یعنی صانع العالم، چه واحد، چه توحید. یجب علی المکلف الاعتقاد به ان صانع العالم عالم، عالم است، و هکذا حکیم، عادل، رازق، خالق، محیی، ممیت، و باعث الرسل، و همین شاید خدمتتون مثلا یحیی الموتا بعد پدر، مثلا در آخرت. اینا نگاه کنید، اینا همه چه هست؟ اینا علل مکلف است، درسته؟ یعنی یجب و هازا و هازا. فرق این حوزه اعتقادات با اون احکام چیه؟ شجاد یک فرق داره که در اونجا دو تا وجوب میاد، یکیش مربوط به فعل جوارحیه، جوانحیه اول، دومیش فعل جارحیه، دو تاست چون مربوط به عمله. اما در اعتقادات یه دونه وجوبه، دیگه کار تمام میشه، یعنی دیگه عملی اونجا مطرح نیست مستقیما. دقت میفرمایید؟ و الا در اون قسم اول، یعنی اون مرحله اول که وجوب الاعتقاد است، این وجوب الاعتقاد هم در مستحبات، هم در مکروهات، هم در واجبات، هم محرمات، هم اعتقادیات، همه جا هست. دقت میفرمایید؟ پس این بحث کلامی نیست اینجا. یعنی هر وقت که سخن از این مسئله به میان بیاد که یجب علی المکلف، یحرم علی المکلف علی العبد، چه چیز، این میشه مسئله چی؟ فقهی. حالا خواه اون فعل جوانحی باشد مثل همین اعتقاد، یا جوارحی باشد مثل این که نماز را اتیان بکنه، روزه را بگیره، حج را انجام بده، زکات و غیر ذلک. نه فرمودید؟ پس این که میگیم موضوع علم کلام، پس بنابراین معلوم شد که اعتقاد به ما هو فعل المکلف موضوع علم الفقه. اما المعتقد یعنی این اعتقاد یه متعلق داره دیگه، من باید معتقد باشم به چه چیز؟ به وجود صانع عالم. خب حالا این وجود و صانع العالم، این میشه موضوع علم کلام. این که میگیم صانع العالم موجود، عالم مصنوع است و صانع دارد، این دیگه کار فقیه نیست، این کار متکلمه، این موضوع علم کلامه. بله دیگه، باید معتقد باشه، اول باید معتقد باشه، هم در چرا؟ نه، اعتقاد که هستونیست نیست. من میتونم معتقد باشم
واجب است اعتقاد،
اعتقاد این
میشه فعل
آره،
این میشه مثلا ایمان.
آن متعلقش چیه؟
اون متعلقش هستونیست،
اون هم میشه فعل موضوع کلام. یعنی متکلم درباره این که هل صانع موجودن اولا، میگه نه، میگه مد دلیل علیه استدلال، میگه آجان سوالات اینجوری، سوالات علم کلام اینجوریه، این معتقدات موضوع علم کلامه، صانع العالم عالمون، خب هل عالمون؟ نه. مد دلیل علیه کذا، اشکال چه هست؟ جواب میده صانع العالم حکیمون، ببینید حکمت داره، حکیم است، است و نیست اونجا، یعنی اون متعلقات را علم کلام بحث میکنه. ولی اگر سخن در این باشه که مازا یجب علی المکلف، یجب علیه الاعتقاد، دو الاعتقاد رو به چه چیز؟ به وجود است. این اعتقاد واجب است، دیگه موضوع علم کلام نیست. علم کلام موضوعش اعتقادات که عرض کردیم، ایل معتقدات، یعنی متعلقات این اعتقادات. گاهی در علم، در کتاب‌های کلامی چیزایی بحث کردن، اینا مال فقه هست، خب اونجا بحث کردن. مثلا شما کتاب‌های کلام نگاه می‌کنید، در باب نظر یه بابی هست به نام باب نظر، اون وقت میگن که وجوب و نظر، اول الواجب چی هست؟ یه عده گفتن که اولین واجب بر عبد یا بر مکلف چیه؟ ان نظر، یعنی فکر کنه، فکر کردن اولین واجبه. یه عده گفتن نه، فکر اولین واجب نیست، معرفت الله اولین واجب است، معرفت الثانی. دقت فرمودید؟ یه عده اومدن گفتن آقا این دوتاش هست، منتها این در خدمت او هست، یعنی معرفت الله واجبه و بدون فکرم نمیشه، پس فکرم واجبه. اینا اصلا بحث کلامی نیست، اینا در واقع بحث فقهیه. هر جا و هر گاه سخن از این به میان بیاد که بر عبد چه کاری واجبه یا چه چیزی برایش حرامه، مثلا یحرم علی المکلف الاعتقاد به ان لله شریک، یعنی شرک باشه. این یه فعل فقهیه، این یه حکم فقهیه. یحرم علیه به این که الله مثلا علیاذ بالله ظالم به قدر مدید، لذا نهی دارد لا تشرکو بالله. قولو مثلا قولو لا اله الا الله، قولو شما بگید لا اله الا الله. پس وجوب و معرفت الله، وجوب الاعتقاد بالله، اینا دقت کنید، این وجوبها که علل عبد است، این موضوع موضوع فقهی، موضوع کلامی نیست، مثلا فقهیه. منتها گاهی نیاز نیست که در فقه بیان بحث کنن، چرا؟ چون که نه، از ضروریاته. یعنی در فقه یک سلسله احکام ضروریه داریم، میگن دیگه اینا بحث نمیخواد، هر مسلمانی میدانه، حتی غیر مسلمان هم میدانه، میداند که در اسلام اگر بیاد مسلمان بشه اینا هست دیگه، اینا نیاز رو بحث نداره، اینا میگن ضروریات. اما یه وقت یک احکام فقهیه ضروریات نیست، این مثلا کیفیت صلات در سفر چطوره، در حضر چطوره، همیشه خدمتون که نصاب زکات مثلا چیه، متعلقاتش چیه، اینا دیگه از ضروریات نیست. این که زکات داریم از ضروریات، لذا هیچ فقیه نمیاد در کتاب فقهی راجع به اصل و وجوب زکات بحث بکنه، چون این چیز واضحیه، نیاز به بحث نداره. اما اینکه متعلقات و موارد زکات چیست و نصابش کدام هست، شرایطش چی هست، اینا را چرا باید برای اینا ضروریات نیست. دقت فرمودید؟ پس یک نکته روشن باشه که وقتی میگوین موضوع علم کلام العقائد و دینیه الاعتقادات، این اعتقاد به ما هو فعل من المکلف، یعنی فعل جوانهی درونی، این بحث کلامی نیست. متکلم و علم کلام سر و کارش با چی است؟ المعتقد. معتقد چیز، یعنی متعلق الاعتقاد. وجود الله، یعنی وجود الصانع، وحدته، علمه، حکمته، عدله، نبیه، خلیفته، همیشه از حشر و امثال این چیزه، اینا همه شد. من
سایم کردم که قرآن کجا که سوره اعتقاد دلیل؟ که میگیم سوره اخواهد، سوره
اخواهد. آره.
اول یکی این که علم کلام پس وجود بشه، وجود فقهی شد.
نه. ببینید، علم کلام فقهی نیست. علم
وجود دریافت تفحص و رفتن فقهی کلام.
نه، اینا فقهی نیست، کلامی نیست، اینا فقهی هستن. نه اینکه نه اینکه کلام فقه شد. آره، این بله، اینم درست. اصلا آیا واجب هست بر کسی بیاد این علم را یاد بگیرد یا نه؟ عیناً و کفائیاً، این بله خودش یک بحث فقهیه، ور فقهیه. هل یجب علی المسلم تحصیل و مثلا این مطالب که بهش میگیم مطالب کلامیه، هل یجب اینن او کفاییان، اینین او کفاییان، بله اینا باید، این در واقع بحث فقهیه. اما اینکه هل الله موجودون، هل الله واحدون، ببین این سوالات، این سوالات دیگه مال فقه نیست، این سوال مال علم کلام.
یعنی کلی علم فقهیه وجود میشه ولی گزاره‌های درونش میشه کلامی دیگه.
اون چیزی که مربوط است به علم کلام که متعلق العقیده او متعلقات العقائد است، این کلام از کلام، یعنی این، نه اینکه یه چیزی فقهی میشه کلامی میشه، نه که فقه کار خودش میکنه، کلام کار خودش میکنه. خواستم که این عبارت دقیق به کار بره، یعنی مسامحتش نباشه که میگه موضوع علم کلام اعتقادات است، یعنی بخوانید معتقدات. معتقد فرق نمیکنه، اصول و فروع نداره، یعنی اصول العقائد، فروع العقائد، اون معتقداتش مطرحه. مثلا وقتی میگوییم توحید یعنی چی؟ یعنی الله واحدون، این که خدا یگانه است، این موضوع علم کلام، درست؟ علم الهی عین ذات یا زائد بر ذاته، اینم از کلام. اما حالا یک کسی اینو بحث نکنه، نکرده باشه، نگاه کنید، این که میگیم اصول العقائد، نمیشد که یه آدمی بگوید که حالا خدا وجود داشته باشه نداشته باشه من کار ندارم، نمیشه کار نداشته باشه، امکان نداره. آقا بگه آقا علم خدا این ذات یا ذات، میگم به این کارا چه کار داره، من اصلا بحث نمی کنم، نکنه، این مشکل نیست، این میگن فروع الاعتقادات. یعنی اگر کسی به اینا تفصیلا علم نداشته باشه و وارد نشود، به مسلم بودن و مؤمن بودنش خدشه ای وارد نمی شود، کمالش به کمال ممکنه نرسه. ولی نه، در اصل اینکه مسلم است، ولی سوال کنیم علم الهی عین ذات یا قارص میگه من چیز حالی نمیشه، خدا هرچی کماله داره میخواد عینش باشه میخواد ذات، من بلد نیستم اینا. اگر عین ذات کمال است بله، اگر زاهد بر ذات کمال است بازم بله، من بلد نیستم اینا رو، واردم نمیشم، وجودم برش نداره. بما هو مکلفون لا یجب علیه، این معنا که بیا تفصیلا وارد این قضیه بشه، اما یجب علیه بر این که سان العالم موجود. اونجا بگیم ما جناب عالی معتقدید که عالم سانه دارد، بگید حالا یا دارد یا ندارد، من کار به این کارا ندارم، نمیتوان کار نداشته بشه. اما سانه العالم واحد اولا، اینجا نمیتوان به کار ندارم، یا یکیز یا چندتا، یا کنید اینجا باید بگه ولی واحد. اما عالمون بازم نمیتونه بگه کار ندارم عالم از یا نه، بازم باید بگه بله عالمون. اما سوال بکنیم که علم قبل از ایجاد چطوره، بعد از ایجاد چطوره، حضوریه حصولیه عین الذات زائد بر ذات، میگه من این را سرم نمیشه، بلشم واجب نیست برای این را حتما یاد بگیره. دقیق فرمودید، میگه آه من میدانم خدای متعال علم اونی که کمال داره، هر کدوم از اینا کمال است همونا داره، هر کدام نقص از نداره. شما حالا بحث می ببینید کدوماش کمانه کدوماش نقصه، من به این کار ندارم.
آیا به این وجود تفکر
منجر در خداوند عقلی هست؟ باشه بله، باشه برادر، از دای اشراقی از شما بعیده دیگه. مدار کل فقه اربعتون العقل و ولی کتاب و سنه، حالا اجماعش البته خیلی دندانگیر نیست، ولی مدار کل احکام دیگه، یعنی عقل اذا حکمه این وجوب میاره، واجبات عقلیه واجبات نقلیه چه فرق میکنه؟ فقه که مدرکش فقط چه نقل نیست، کما اینکه بعضیا خیال میکنن که دیده ای، مثلا شاید شما برخورد کرده باشید، من خودم خیلی برخورد کردم، مثلا میگه آقا یک مسئله کلامی، میگم خب کلام، میگه بحث کلامی کنید، میگیم باشه، آیه اینجور حدیث قدیر اینجور، میگن نه اینا رو بری کن کلامی بحث کن، میگه خب یعنی چیکار کنم کلامی، میگن نه باید عقلی فقط باشه. کی گفته باید کلام فقط عقلی باشه؟ کجا نوشته؟ اشتباهه، یه چیزاییه که اشتباه در ذهن جا افتاده. حالا این مسئله فقهیه، باید حتما نقلی باشه، کی گفته حتما نقلی باشه؟ دلیل معتبر باید داشته باشه. حالا این دلیل معتبر دلیل عقلی باشه یا دلیل چه؟ نقلی باشه، از قرآن باشه از روایت باشه. اون مسئله مورد بحث ما اعتقادی باشه، کلامی باشه، فقهی باشه، اخلاقی باشه، هرچی باشه، اینا از ویژگی ها نیست. یعنی یا این شما یک بحث کلامی کنید، میگن خب چطور باشه؟ میگن عقلی باشه. نه، ما نقلی باشه، نقلی که پشتوانه عقلی داشته باشه و ثابت شده باشه اعتبار داره، چه فرق میکنه؟ خب
متکلمی
که اثبات کنه از مخصوصا برش از عقاید جنبه خودش بیشتره مثل بدا، بله از روایات استفاده کنه. خب شخصی که مراجعه میکنه به متکلم اوست که باید تعیین کنه که تو الان باید به بدا متعلق باشی. حالا اگر نخواست معتقد باشه چی؟ اگر بنا شد معتقد میگه من بلد نیستم این چیزها رو، اصلا واردم نشه، اجمالا هرچی درست هست همون درست است. تفصیلا ولی نرا انشالله بعدا وارد خواهیم شد که این اجتهاد در علم کلام وجوبش وجوب عینی هست یا وجوب کفایی، یعنی یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهدا فی الاعتقادات یا نه کفایی هست. و این یک سوال. حالا اجتهاد که در علم کلام گفته می شود علا وجه الاجمال و اولیات مراده یا تفصیلیات مراده؟ اجتهاد علا وجه الاجمال و اون اولیات، فی الاولیات، فی الاصول او فی التفاصیل، اینا را بعداً انشاءالله تعالی که وارد بحث خود اجتهاد شدیم، اجتهاد را معنا کنیم و شوقش را بعد بیان خواهیم کرد، به اونا میرسیم. لذا اینکه مرحوم شیخ اعظم به علامه هلی ایراد گرفته در کتاب رسائل به علامه هلی در باب حادی عشر، شیخ انصاری رضوان الله علیه میگه اینایی را که علامه گفته است که همه باید بدانند و همین هایی که در باب هدیعش آمده است میگه بابا اینا رو نمیشه اثبات کرد، دلیل نداره اینا. علامه هلی فرموده است اینایی رو که من اینجا آوردم، این باب 11 هم که اینجا آوردم باب هدیعش، اینها را هر مکلفی باید برش معتقد باشد و اینا رو بشناسد. شیخ انصاری میگه این دلیل ندارد، اینا اصلا از عهده اکثر ناس بر نمیاد. اون چیزی که واجب هست اون اولیات و اساس این اعتقاداته. بله اونم نیاز به این چیزا نداره، به این بحثای تفصیلی و فنی نداره. عقل فطری البعر تدل علی البعیر و اثر ارمشد قدم علی المسیر امثال اینا رو کفایت میمونه. اینا رو انشاءالله تعالی عمری باشه بعدا توضیح خواهیم داد. بالاخره اورژانسی ما بحث نداریم ها، ما طول درمان میدیم، بستری میکنیم، معاینه میکنیم، بعد عکس بگیره، بعد آزمایش بده، نشد MRI بعد بگیره، طول میکشه. اگر شما تستطیع معی صبری ما در خدمتتون هستیم، دستتون هم میبوسیم. این لم تستطیع معی صبری از همین حالا بگم خدمتمون آقایانی که عجله دارن، زود میخوان، به قول استاد آیت الله سبحانی سر کلاس فرمود که دیگه شوخی میکنم، این را ایشون فرمود، فرمود یه بنده خدای آمد از یه محل دور دستی با اولاق سوار شده بود، آمد بچه‌ش آورده بود پیش یه آقای سن ملایی عالمی، گفتش که علمه از صرفه و نحوه و العروزه و الاصوله و الفقهه و تفسیره و الحمار و بالباب. گفت من عجله دارم، اولاغ آمدن در بستم، خیلی وقتی ندارم، اینو آوردم جناب عالی فقه و چیز صرف و نحو و عروض و فقه و تفسیر همه چی یادش بیدیم، میخوام برم معطلم، اولاغ اونجا بستم. اینجوری که نمیشه، ما باید برگردیم. برادران یک کلمه من بگم، از این وضع کنونی که آمدیم حوزه را دانشگاهی به سمت دانشگاه بردیم، اونم دانشگاه های امروزی نه قدیم ها، این اشتباهه. اینکه یک کتاب‌ها رو بیان کوچولو کنیم، خلاصه کنیم، سوال بدیم، جواب بدیم، منتشر کنیم، طلبه‌ها بخوانن، امتحان بدن، این خدا شاهد سم مهلک است. سم مهلک. یعنی وزانت حوزه علمیت، حوزه علمیه را از کار میندازه. حفظ کردن این جزوه‌ها و امتحان دادن، من بارها اینو گفتم، اینا گذرخان مغازه دارن. یا خود پیر نشده باشن، مثلا سن و سالشون جوری باشه که هنوز بتونن بخونن، بگم این جزوه هم فارسی باشه، بگیم نه بخونید فردا امتحان است، خب اونم میخونه بره امتحان میده. این که علم ازش در نمیاد، که باید زانو زد، باید نشست، باید مطالعه کرد، باید مباحثه کرد، یعنی توجه داشته باشیم. خداش آیدنه که عرض میکنم روی تعصبی چیزی نیست، توجه فهمودی؟ آره یه وقت به من میگفتن که فلانی مثلا فلان کتابش را نمیذارد که مثلا ما چه کنیم فران کنیم از این کارهایی که رو کتاب ها میکردن، به خاطر اینکه منافعش کم میشد، یعنی مثلا اون کتابی که اصل چاپ میشد آه، اون وقت اینا که بیاد، اصلا اون زمان خدا شاهد است اصلا به من پول نمیدادن، یعنی کتاب ما رو چاپ میکردن هیچ هم به ما نمیدادن اصلا حق و تعلیم. یعنی در زمانی که کتاب بنده چاپ میشد طریق یک جایی اصلا حق و تعلیم به ما نمیدادن. یه بنده خدایی گفته بود داره فلانی اجازه نمیداد که ما این کتابا رو اینجوری کوچولو کنیم، خلاصه کنیم، چیکار کنیم. چرا؟ چون که اون وقت اون حق و تعلیف دیگه کم واسه به من نمیدادن، خدا شاهده. بعد ما به یه بنده خدایی که آشنا بودیم، ایشون هم اونجا بود تو اون مرکز بود، اینا یه روز گفتیم تظلم کرده، گفت حالا ما هم طلبه ایم، ما که جایی که نمیریم، نه تبلیغ داریم نه چیزی، ایشون یه تلاش کرد و یه حق تعلیف ما رو اونجا احیا کرد، یه حق تعلیف ما دادن به خاطر اون کتاب. نه این از این بابا نیست، ما هم توکلمون به خدا هست و نه به حق و تعلیف و نه به حق منبر و نه به هیچی نیست، خدا رضا خدا میده انشاءالله. خب پس این یک نکته که بخواستم عرض کنم خدمتون دقیق باشه که موضوع علم کلام، الاعتقاد که میگوییم یعنی المعتقدات، اینا موضوع علم کلامه، ولی نفس و اعتقاد بحث فقهیه.
علم اخلاق هم
همین ها کذا، بله اونم هم. چون علم اخلاق که میدانید علم اخلاق در واقع به فقه برمیگرده، یک تقسیم سوریه. ما دو تا علم کلان داریم، یک علم مربوط به اعتقادات، یکم بایدها و نبایدها که مثلا فرو میشه. حالا اینا اون شاخصهای مربوط به اعمالش از طهارت تا دیات، اونایی که در متون فقهی آورده، اونایی هم که در اخلاق مطرح میشه که این خوبه، این کماله، این نقصه، رشد انسانه، بازم باید نبایده. لذا عالم اخلاق باید فقیه باشه. ملا مهدی نراقی کتاب اخلاق می نویسد، ملا احمد نراقی کتاب معراج السعاده می نویسد. یعنی فقیهه، بر اساس ادله نقلیه و عقلیه اجتهاد میکنه، میگه بله اینا اینجوریه. آدمی که میخواد رشد کنه به کمال برسه باید اینجوری عمل کنه تا به کمال برسه. خب میشه، حالا همین شما نکته خوبی فرموده داری، حالا ببین میشود همین علی الله میشه، علی العبد میشه. ندیدی؟ نه میشه دیگه. نه کنید اون را که یاد گرفته اید پس یه خودت درست ترش دوجه بفرمایید. شاخص بین الفقه و الکلام طبقی شاخصی است. هر جا شما گفتید وجوب علی الله در حوزه افعال ها نه ذات ها، یعنی ذات و صفات وجوب توش نیستا، نمیگیم یجب علی الله ان یکون عالما، یجب علی الله ان یکون مثلا فرض کن قادرا، درباره یجب علی ان یکون موجودا، اینا را که نمیگیم. که اون واجب علی الله که میگیم راجب افعال الله هست، درسته؟ مثلا یجب بر این که عادل باشه، یجب بر این که مثلا حکیم باشه، یجب بر این که پیغمبر بفرسته و حشر اجسام کنه امثال اینا. اون واجب را میگن واجب کلامیه. یعنی چی واجب کلامی؟ یعنی مولایی نیست که مولویتش اعمال بکنه و خداوند را مؤاخذه کند که بگوید یت اطلب و منک و احرم علیک. مولایی بر خدا نیست که. لذا میگن این وجوب وجوب فقهی نیست، وجوب حقوقی اخلاقی نیست. چرا؟ چون اون وجوب ها مبتنی بر مولویته، یعنی یه مولاییست بر یه کسی اعمال مولویت میکنه، درست؟ در باری خدای متعال وقتی میگیم واجب است علالله، این به معنا نیست. یعنی چی؟ یعنی ما عقلمون کشف میکنه ملازمه را که اگر خدای متعال حکیم است پس فعلش باید اینجوری باشه. اینا میگن وجوب بالقیاس. این وجوب کلامی را اصطلاحا بهش میگن چیزی در فلسفه وجوب، اگر علت تام موجود است بفرمایید باید معلول موجود باشه. این چه بایدیه؟ عقل دیگه، عقل داره کشف میکنه. الان مولا که نمیاد میگوید که اگر علت تام است پس حتما شما معلول رو انجام بده، که خودش معقد میشه. اینا را اصطلاحا میگن وجوب بالقیاس، میگن وجوب کلامی. این که بعضیا گفتن که نگید علالله برای خاطر اینکه این با مقام ربوبیت منافات دارد، نه این وجوب فقهی نیست که منافات داشته باشد. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، علالله قصد السبیل و ما من دابت فی الارض الا علالله چه علالله رزقا، اون از اون بابسته. لذا اینا هیچ کدومش علالله نمیشه. نه وجوب معرفت علینا هست دیگه. یجب علینا معرفت الله، یجب علی العبد الاعتقاد بالله. وجوب المعرفه، وجوب الاعتقاد علی العبد است، مسئله فقهیه. هر جا که بحث وجوب علی الله شد اونجا میشه بعد در واقع کلامی در حوزه عقلی
بگیم. چطور عقلی بگیم؟
عقلی دو جوره برادر. ببینید عقلی که از سنخ فقه هست علی العبد است، عقلی که از سنخ کلام از نبوت به الله هست. عقلی بودن گفتم شاخص فقه و کلام نمیشه، در هر دو جا میاد، عقلی در هر دو جا میاد. خب این وضع یک نکته، دیگه مشکلی نیست ها، از این عبور کنیم ها. خب اینا را بعدا نشا چشم میگیم، بعد همون حوصله گفتن اسفر و خلاصه سر میخواد دیگه، میرسیم به اینها انشاءالله. این نظریه را که خواستیم بحث کنیم که یه عده گفتن موضوع علم کلام و فلسفه یک چیز است، موجود به ماه و موجود. اینجا که رسیدیم این را توضیح خواهیم داد انشاءالله، توصیل کنیم. خب این نکته اول. نکته دوم این است که مرحوم لاهیجی، من دیروز یادم رفت بگم محقق لاهیجی جناب عبدالرزاق، کتاب خیلی قشنگی داره و خوبی به نام چی؟ گوهر مراد. بعض شوارق هم هست ولی این گوهر مرادش از شوارقش انفس، چون همه مباحث اعتقادی توش هست از مبدا تا معاد، ابتکاری هم هست. این یک کتابی هست سبکش نوعه، سبکش بدیعه، خیلی کتاب قشنگیه، واقعا کتاب ارزشمند است. ایشان اونجا فرموده است که کلام قدما متقدمین و قدما چه کلامی بوده؟ درباره حفظ اوضاع شریعت، اوضاع شریعت بحث میکرده، اوضاع شریعت را حفظ میکرده. چه جوری حفظ میکرده؟ با ادله‌ای که مشهورات و مسلمات بوده اوضاع شریعت را میگه کلام قدما. اوضاع یعنی چه؟ ما معنی الاوضاع آقا جان؟ اوضاع یعنی چه؟ الان میگم اوضاع احوال، نه این اوضاع احوال مراد نیست، اوضاع و شریعت. کتاب منطق را خوندید آقا جان؟ صناعات خمسش را خوندید یا نخوندید؟ صناعت الجدل را خوندید یا نخوندید؟ دارید خوندید یادتون هست؟ الوضع فی صناعت الجدل به چه معناست؟ الوضع فی صناعت الجدل الرأی المعتقد به، المتسلم الی، الملتزم به. اینا میگن وضع، یعنی مجادل در صنعت جدل چیکار میکنه؟ حفظ الوضع میکنه، تحفظ بر وضعش داد. وضعش یعنی چی؟ یعنی یک عقیده. پس این اوضاع شریعت یعنی عقاید شرعی. این عبارت اوضاع شریعت اصطلاحیه، دقت کردید؟ نیست که مرحوم لاهیجی دارد رسالت را بیشتر به سمت حفظ میبره، تحفظ میگه حفظ بکنه، اصطلاح اوضاع را به کار برده. پس اوضاع شریعت در کلام مرحوم لاهیجی را آدرسش هم من بدم حاصل بعد رجوع بفرمایید، یعنی عقاید شرعیه. بله، یعنی موضوعش عقاید شرعیه بوده. حالا بیترسم وقت گرفته بشه نه بعد میگم خدمتتون، یادداشت کردم پیدا نکردم، ببخشید. خب میخواستم این نکته رو عرض بکنم که ایشان میفهمد کلام القدما، این همون نکته ای است که حقیق خدمتتون دیروز اشاره کرد. گفتم اگر ما به واقعیات تاریخی رجوع کنیم و پرونده این علم رو از اول مرور کنیم، چه چیزایی اونجا محل بحث بوده؟ خیلی واضحه، اعتقادات. یعنی بحث توحید بوده، بحث عدل الهی بوده، بحث قضا و قدر بوده، بحث ارشد خدمتون که امامت بوده، نبوت بوده، معجزه بوده، اسمت بوده، راجع به بحث میکرد. این همش میشد چه؟ میشد اوضاع شریعت، یعنی عقاید شرعی که اون روزگارها هم اهتمام مهم، یعنی اهتمام بیشتر بر چه بوده؟ بر اینکه دفاع کنن در مقابل زنادقه یا ملاحده یا امثال اینایی که شبه ایجاد میکردن، در مقابل اینا دفاع بکنن. این موضع عمدتا موضع چه بوده؟ دفاعی بوده. پس اینا حرف درست نیست. حالا این سوال مطرح میشود که پس چه شد که در فضای مباحث اعتقادی کم کم از منطقم بحث کردن، یعنی رفتم وارد بحث منطقی شدم. بعضی از کتاب ها رو اگه شما نگاه کنید در ابتدای خورده بحث های منطق رو بردن، رفتم سراغ یک بحث های مثل این که همشهد که آیا فکر صحیح به علم میرسه یا نه. خودی که بحث معرفت شناسیه، سوفسطایی ها مثلا میگفتن نه، شکاک ها میگفتن نه، نمیشه آدم به علم برسه. این آیا رو مادن بحث کردن که چرا میشه. رفتم سراغ این بحث ها. این همون اوائل که نبود که، اون اوائل که بحث میکردن از این بحث های منطقی، معرفت شناسی یا مباحث فلسفی مثل مثلا واجب و وجوب و امکان، حدوث و قدم، مجرد و مادی و جوهر و عرض و همچنین نبود. اینا کم کم آمد. چی شد که اینا اومد؟ میتونید بفرمایید چی شد که اینا اومد؟ از باب این که اینا آرام آرام به این نکته رسیدن که این اختلاط و آمیزشی که بین فرق و مذاهب و ملل و نهل و اینا شد، 1. متون منطقی فلسفی ترجمه شد در بین مسلمان ها، را دست اینا قرار گرفت، اینا قبلا نبود، کم کم در دست اینا مطالعه میکردن. اون وقت اهل اشکال و شبهه همین را میخوندن، مجهز شده بودن، یعنی مجهز بودن به همین مطالب، میومدن در مقابل اینا از این اصطلاحات و فنون و اینا به کار میگرفتن. اینا احساس میکردن که عجب نمیتونن مقابله کنن، احساس کردن که باید برن چه بشن، توانمند بشن. خب کم کم رفتن سراغ این بحثای منطقی، بحثایی گفتم که اصطلاحا میگن معرفت شناسی، بحثای فلسفه اینا رو بردن که بتونن در مقابل اون کسانی که مجهز شده بودن به اینها و اشکال میکردن اینا بتونن دفاع کنن. یک، بعد هم احساس کردن که حالا منهای دفاع بالاخره آدم خود اینا رو بخونه و بدونه، دفاع هم کار نداشته باشیم، خودش بخواد استدلال بکنه تفصیلی، میخواد یک معرفت تفصیلی پیدا کنه، خودش مطمئن بشه به علم تفصیلی، نه به درد میخوره. دیدن هم برای دفع سموم و اشکالات و دشمن و خصم مفیده، دقت فرمودی، هم دیدن نه خودش هم فی حد نفسه یه فایده هایی هم داره، یعنی آدم بالاخره از اینا بهتر میتونه استفاده کنه، دو جهت پیدا کرد، فقط این نبود که با دشمن مقابله کنه. اینو کم کم آمد. حالا من یک سندی باز برای شما عرض بکنم، مثلا مرحوم خواجه نصیر، خب ما یکی از شخصیت‌های خیلی شاخص در علم کلامی که حالا اصطلاحاً بگیم کلام فلسفی، یه روزی بهتون اشاره کردم بعداً تفصیلش قایم گفت، گفتیم کلام از نظر منهج که بعد انشاءالله بحث میکنیم یا عقلیه یا نقلی. خب بقیهشو بفرمایید چی گفتم؟ عقلیه نه، خود عقلی دو قسم داره، عقلی فقط عقلی بدون اینکه به بحث‌های فلسفی بپردازه، و عقلی چی؟ فلسفی. مثال بزنید دو تا نمونه برای هر کدوم. انشاءالله فعلا
کتاب شیخ
مفید
عقلی
نگه فلسفی، جزاک
الله،
آفرین. برمان نمونه سید مرتضی شیخ مفید، شیخ و طایفه، عقلیست، یعنی واقعا اینا عقلیات خیلی قوی هم به کار بردن ها. هر خواجه نصیری که اینقدر من از تعریف میکنم خدا شاهده، در امامت ریزخار سفره سید مرتضی است. برید مطالعه کنید اینجوریست، در امامت، چون امامت یک شاهکار سید مرتضی عرضه کرده به نام اشرافی، این مطالبی که خواجه تو امامت آورده دیگه به فلسفه کاری نداره. در اون بحث مربوط به ذات و صفات عمدتاً ها، بحث‌های ذات و صفات یعنی خداشناسی، بله اونجا مباحث فلسفی خیلی حضور داره، اما وقتی به بحث‌های امامت و اینا میرسه دیگه اینا نیست. کتاب اشرافی که لا مثیل له انصافاً، البته بعدها حالا که میگم لا مثیل له با اون سبک و سیاق و الا بعد مرحوم علامه میر حامد حسین هندی اعلی الله مقام، کتاب ابقات، بعد هم شاید که شرف الدین، بعد نمیدونم مرحوم علامه امینی، اینا اومدن به میدان، ولی اون سبک و سیاقی که سید مرتضی آورده آخه چیز دیگه. پس بنابراین یه وقت کلام عقلی بوده، بحثای فلسفی نبوده، متعرض نمی‌شدن، اگرم می‌شدن خیلی خیلی کم، اما کم کم احساس کردن که باید بحث کنن. این خواجه نصیر دو تا کتاب داره، چند تا کتاب داره، دو تاشو نام میبرم، یکیش قواعد العقائد، شنیدید؟ قواعد العقائد که گفتم علامه شرح کرد است به نام کشف الفوائد، یکی هم که این تجرید الکلام. در کتاب قواعد العقائد که حالا یه وقتی هم حقیر موفق شدم اون اوائلی که علم کلام راه افتاده بود یه تدریس میشدیم، اون اوائلی که علم کلام دایر شد این تدریس میشد، بنده تدریس میکردم، کم کم یه حواشی بهش نوشتم و مرکز مدیریت هم این را چاپ کرد. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب قواعد العقائد قبل از اینکه وارد بحث بشه، به پیدا کنم براتون بخونم بعدش، را من عبارتش این هست، میگوید که قبل از این که من به این قواعد بپردازم یک سلسله مسائل رو به نام اصول و مقدمات میگم، اصلا تصریح کرده اسم کتاب هست قواعد العقائد، ولی قبل از این که وارد عقاید بشه، یعنی عقاید دینی که توحید به بعد است، یک سلسله اصولی را آورده مطرح کرده و اینها اینا هستن، این اصولی که ایشان آورده. عبارتش این است، میگوید خسته نمیشید بخونم بابت خواجه را، مرحوم خواجه، اینی اورد تو فیها در این کتاب رساله قواعد العقائد من العلم المنسوب الى الاصاله و اقدم ذکر اصول یجب الوقوف علیها فی کل حاله. اینا مقدماته که آورده، نه اینکه جزء عقاید باشه ها، میگه یه مقدماتیه که اینا بهش نیاز داریم. حالا این مقدمات چی است؟ یک، ان نسبت بین الموجود و ثابت. همینطور کتابای فلسفی هست، آیا وجود مساوی با ثبوت؟ موجود و ثابت یکی هن یا بینشون فاصله است؟ اینا بحث کرده. الواجب و الممکن و الممتن، یعنی مواد ثلاث، اینا بحث کرده. بعد القدیم و الحادث، اقسام الحدوث، اینا رو بحث کرده. اینا مقدمات هستا، اینا رو آورده. الجواهر و الاعراض آورده، نسبت تماثل و تضاد و تخالف در بین موجودات، استحاله دور و تسلسل، اینا رو آورده. چرا اینا رو آورده؟ میگه اینا یک مقدماتی است که علی کل حال باید با اینا را بدانیم. ندانیم، وقتی میخوایم بحثای اعتقادی کنیم با مشکل مواجه میشیم. این یک نمونه، خواجه نصیر طوسی. از اهل سنت جناب رازی، فخرالدین رازی، در کتاب المحصل، ایشون یک کتابی دارد به نام محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین که خواجه نصیر را تلخیص نقد کرده، تلخیص المحصل. ایشان هم در مقدمه کتاب، رکن اول، میگه رکن اولی که من این کتاب آوردم مقدمات است و هی از ثلاثه، یعنی سه تا بحث مقدماتی را آورده، بعد رفته از سراغ الهیات، یعنی بحث‌های خداشناسی و نبوت و دور سمیات و این چیزا. اون بحث‌های مقدماتی هم که ایشان آورده سه تا است، بحث‌های منطقی است، بحث‌های معرفت شناسی است، از این قصه باعثه. پس بنابراین نکته این شد که این کلام مرحوم لاهیجی رو استفاده کردیم که کلام قدما عقاید دینی بود، به تدریج مسائل غیر اعتقادی در منطق، در باره معرفت شناسی، در باره مسائل فلسفی هستی شناسی و امثال اینا کم کم وارد متون کلامی شد. چرا شد؟ به دو انگیزه. انگیزه اول این بود که بتوانند در دفاع با شبه افکنها و مخالفها، معارضها مقاومت کنن، مجهز به اینا بشن. ثانیاً احساس کردن که اینا فی حد نفسه یا مفیده برای کسب معرفت‌های تفصیلی، از اینا استفاده کردن. شاید هم معتزله جزء اولین هایی باشن در جهان اسلام که وارد این عرصه های مباحث مربوط به همین فلسفه و منطق اینا شدن، جزء اولین هایی نبودن. بعد اصحاب ائمه کم و بیش وارد شدن، کم کم دیگه اشاعره اینا وارد شدن که نام بردن. این هم یک نکته شد، نکته دوم. نکته سوم که 4-5 دقیقه وقت بیشتر نداریم، راجع به اون جهت جامع بود که گفتیم که موضوع علم کلام وقتی متعدد شد، یعنی عقاید دینی شد، این جهت جامع نیاز دارد. جهت جامع را جناب خواجه نصیر و علامه حلی چه فرمودن؟ یادتون هست؟ فرمودن که انتساب اینا به مبدأ واحد، درست؟ مرحوم شهید مطهری چه فرمود؟ گفتش که این جهت جامع اینا غرض واحده. حالا من یک سوالی از محضر شما بکنم، شما اگه بخواید داوری کنید ما بین این دوتا دیدگاه، اون نظر خواجه و علامه و این نظر شهید استاد شهید مطهری، کدومها به نظرتون ارجح است؟ کدوماش ارجح است؟ وجهش چیست؟ شما بفرمایید شهید مطهری. چرا؟
هم تبیین میکنه هم دفاع میکنه.
نه، غرض، میگه جهت جامع غرضه، اون میگه جهت جامع انتساب الی مبدأ واحده. این چه برتری بر او داره که میفرمایید این برتره؟ وجه برتری چیه؟ خب میدونم برتر میشه یا برتر نمیشه. شما الان طرفدار کی هستید؟ نیست، یعنی شما قول خواجه و علامه را ترجیح میدید. چرا ترجیح میدید؟ بله، خب اونا چی گفتن؟ اونا علامه خب میدونم بعد چی میدونم انتصابه اینا همشون نسبت دارن به مبدأ واحد که گفت ول واجب تعالی. حالا این انتصاب الی مبدأ واحد چه ترجیحی دارد بر کلام شهید مطهری که میگوید غرض اینها را جمع میکنه؟ خوب داشته باشه. و رجحانش چیه؟ چی؟ کدوم مال علامه؟ آها بله خب یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید نه برعکسه نگاه کنید اون جهت جامعه را یک امر درونی میداند یعنی با غمزه این از این که غرض عالم چیست حالا غرض عالم هر چی میخواد باشد کار ندارد مسائل منهای غرض اون عالم و باحث خودشون با هم دیگه گره خوردن ارتباط دارن فی نفس الامر ارتباط حقیقیه ولی که طبق بیان استاد شهید ارتباط اینا ارتباط اعتباریه یعنی تابع غرض متکلم و عالمه امر بیرونیه دقت فرمودید پس نظر مرحوم خواجه و علامه حلی ادق است و اصح است نسبت به نظر شهید مطهری چرا؟ چون که او میگوید جهت ارتباط و اتصال این مسائل در درون خود این مسائل هست یعنی چه عالم نظر بکنه چه نکنه عالم نظر بکنه یا نکنه این عدل الهی، علم الهی، نبوت، معاد، امامت اینا انتصاب الالله دارن یا ذات اله هست یا صفات ذاتیه هست یا افعال اله دیگه از این که خارج که نیست حالا متکلم چه اینا را نظر بکنه چه نکنه بکنه نکنه در ماهیت و حقیقت مسئله تأثیری ایجاد نمی کنه پس یک امر حقیقیه دقت فرمودید اونی که استاد مطهری فرمود یک امر اعتباری تابع غرض متکلم مهما کان هناک وجه و اتصال درونی داخلی و حقیقی اولا از این که وجه ارتباط را ما امر بیرونی عارضی بدانیم این یک نکته ولی در این حال ذاتی نیستا خلط نشود بین ذاتی و حقیقی اونجا که مثل کم متصل مثال هندسه بود خط و سطح و حجم گفتیم جامعه چی است اون کم متصل است اون حقیقی که هست علاوه ذاتی هم هست چون جنس است اینجا وجود الهی و انتصاب الالله جنس نیست اصلا بحث ماهیت و اینا نیست لیس به ذاتیه ولیکن امران حقیقی پس سه تا مطلب شد سه تا مطلب چه شد؟ گاهی اینا دقت بفرمایید دیگه گاهی جهت جامع حقیقیان و گاهی اعتباری اون حقیقی دو قسم است حقیقی از سنخ وجود یا ذاتی ماهیت اون ماهیت اگه باشه مثل اون کم موضوع برای در واقع جهت جامع خط و سطح و حجم اگر وجودی غیر ماهوی غیر ذاتی باشه مثل انتصاب الی مبدأ واحد در علم کلام اینم نکته سوم بود دیگه این بحث رو با این نکاتی که عرض کردم پرونده‌اش رو بستیم ان شاء الله فردا بحثمون در این خواهد شد که یک عده دیگر از علما گفتن موضوع علم کلام اصلا متعدد نیست اعتقادات نیست موضوع الواجب و تعالی است الله تعالی یعنی علم کلام تک موضوعیه موضوعش هم وجود الهی و صفات الهیه حالا این انشاءالله بحث میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین